السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان، هدیه محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام، شهدای اسلام و امام الشهدا صلوات ملخص بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد. بحثمون درباره مأموریت ها و مقامات انسان هست در زیارت عاشورا، که یکی از اون مقامات مقام انتقام بود. انتقام مثل ایمان، توکل، اخلاص مراتب داره. یعنی آدم ها درجه منتقم بودنشون متفاوت هست. همونطور که اخلاص انسان، ایمان انسان، تقوای انسان، توکل انسان درجات داره و انسان به تناسب این درجات قربش با خدا تعیین میشه، منتقم بودن هم یک مقامه، مقام بسیار بسیار بزرگ هست و درجات انسان ها در این مقام متفاوت هستش. اینکه یک نفر چقدر منتقم باشه و اساسا خود عملیات انتقام یعنی چی، فهمی که انسان و معرفتی که انسان از این مقام داره، همه اینها در درجه بندی انسان نقش دارد. یکی از چیزهایی که باعث میشه انسان بتونه مدارج بالای منتقم رو طی بکنه، درک درستی از این مقام داشته باشه، این هستش که از اون چیزی که قرار انتقامش رو بگیره فهم درستی داشته باشه، معرفت دقیقی نسبت به اون چه که قرار انتقامش رو بگیره داشته باشه. در انتقام انسان عزادار دنیا نیست. مصیبتش مصیبت انسانیه. فاجعه ای که درک میکنه رنگ و بوی انسانی داره و تأسفش، قصهش و حس انتقامی که بهش دست میده از شدت رحمانیتش هست. در انتقام یک انسان رحمان و رحیم میبینه که به جریان ظهور اسم رحمت صدمه داره وارد میشه یا صدمه وارد شده و به جاش فساد، خشونت، آدم کشی، قتل، جنایت، غم، معصیت جریان پیدا کرده. خیلی ممنون. و به همین دلیل در واقع شخص منتقم عزادار جریان اسم رحمانیت و رحیمیت. او چون قرب خودش رو در رحمانیت و رحیمیت میبینه و قرب همه انسانها رو در شبیه شدن به مربی یعنی رب العالمین میبینه، از این که در زندگیش یا در جامعه‌ای که زندگی میکنه و یا در جهانی که زندگی میکنه اسم رحمان و رحیم اونطور که شایسته است جریان نداره، به خشم و به غم میاد و میبینه با بصیرت که یه عده‌ای در کره زمین دارن جلوی جریان اسم رحمان رو میگیرن و به جای اون خونریزی و فساد و نابودی حرس و نسل رو در پیش گرفتن. میبینه که کانون رحمت، امام که مظهر تام رحمانیت و رحیمیت هست، از حضور در اجتماع و هدایت رحمانی و رحیمی میلیاردها فرزندش کنار گذاشته شده، منع شده. اینجاست که اون کینه مقدس در دل منتقم میاد که میگه فنعن الله امتن دفعتکم ان مقامکم و ازالتکم ان مراتبکم التی رتبکم الله فیها. جریان انتقام، فهم انتقام، آتش انتقام از همین اول زیارت عاشورا در دل یک انسان حقیقی شعله ور میشه. در واقع در زیارت عاشورا به ما میفهمونه که شما باید عزادار چی باشید، شما باید منتقم چی باشید. که وقتی به امام حسین صحبت میکنی، خطاب میکنی به امام که اسأله ان یرزقنی طلب سارک یا اسأله ان یرزقنی طلب ساری، بدونی چرا سارک و چرا ساری، چرا دوتا انتقام هست و چرا هر دو انتقام باید با کی باشه؟ مع امام منصور و مع امام هدا. در واقع در معیت امام منصور و امام هدا هست که تو موفق میشی که انتقام بگیری. روشش رو داره بهت یاد میده، مسیرش رو داره بهت یاد میده که یه موقعی به خطا نری. ما افراد زیادی رو داشتیم که یک عمر زیارت عاشورا خوندند و در زمین دشمن بازی کردند، یک عمر زیارت عاشورا خوندند و هیچ وقت به رحمانیت و رحیمیت کمک نکردند، یک عمر زیارت عاشورا خوندند به همون کسانی که داریم لعنتشون میکنیم کمک میکنن، الان زم هستن. شما دیدید بیانیه‌ای که بعضی از آقایون روحانی در قم به نفع اسرائیل دادن یعنی چی؟ این نمیتونه بگه من زیارت عاشورا خون هستم یا عزادار هستم یا منتقم هستم. این اصلا یک امر کاملا، یک حرف کاملا بی ربط و یک ادعای دروغ و یک نفاق هست اگر کسی چنین ادعایی داشته باشه. قرار شد که یک فهرستی از مصائبی که ما باید براش منتقم باشیم، قصه بخوریم، خدمت شما عرض بکنم. و بهتر از هر چیز دیگری همین هست که ما فهرست رو هم از خود خلفای الهی بگیریم، از خود اولیاء خدا بگیریم، که درک درستی از عمق فاجعه و مصیبت پیدا بکنیم. تا اون درد مصیبت و عمق فاجعه در وجود یک محب اهل بیت، یک شیعه اهل بیت نشینه، او به مقام منتقم نمیرسه. ممکنه در همون مقام محب بمونه، اما ارتقاء درجه پیدا نمیکنه، یعنی به درجه منتقم نمیرسه. و چون به درجه منتقم نمیرسه، به معیت به منتقم اصلی هم نائل نمیشه. خوب دقت بفرمایید که چی دارم میگم. یعنی شرط معیت، شرط لقاء، شرط قرب به منجی عالم، به منتقم اصلی، این است که تو در سیر و سلوک خودت به مقام منتقم برسی، که در کنار منتقم قرار بگیری. این طالب و به دم المقتول به کربلا. تو اگه به طالب نشی خودت، طالب دم نشی، قربی نداری به امام زمان. یه محب آویزون هستی که حضرت باید دائما مراقبت باشه، مثل یه بچه تیمارت بکنه که بزرگ بشی، به مقام یاری نمیرسی. یه بچه آویزونی هستی که یه رابطه انگلی پیدا میکنی با امام، یه امام باید دائما مراقبت باشه که یه موقعی خرابکاری نکنی، کار دست خودت ندی، آبروی امامو نبری. بگرفت مثل بچه کوچولو که ممکن هر نوع صدمه‌ای به خودش و پدر مادرش بزنه، هر لحظه ممکن یه فاجعه برای خودش و پدر مادرش درست بکنه. اما انسان وقتی که به مقام طالب میرسه، به طلب میرسه، به مقام منتقم میرسه، دیگه از حالت بچه بودن در اومده. کسی است که کنار امامه، یار امامه، معیت با امام داره، باری رو از دوش امام بر می داره، از اعوان و انصار میشه. معیت، دقت کنید، این کلمات تمام معنای حقیقی داره، معنای اعتباری نداره. یعنی تو وقتی که میخوای به معیت منتقم برسی، کنار منتقم باشی، از حالت سرباز بودن حتی در بیای به هم حزب بودن برسی، باید منتقم بشی. مگه نمیگی اللهم اجعل لی من جندک، بعد میگی اللهم اجعل لی من حزبک؟ برای اینکه به هم حزبی امام برسی و در نقشه های امام سهیم باشی، شریک باشی، در اتاق فکر امام، در اتاق جنگ امام حضور داشته باشی، باید طالب بشی، باید منتقم باشی. و برای اینکه این حس به دست بده، چون انسان با قلبش حرکت میکنه، تمام حرکت انسان حرکت فیزیکی نیست، حرکت انسان تمام حرکتش و قربش به سمت امام و خدا با قلب صورت میگیره. برای همینم هست امیرالمومنین در دعا برای همه ما این گونه دعا کرده: جعلنا الله و ایاکم ممن یسعى بقلبه الى منازل الابرار. خداوند ما و شما رو از کسانی قرار بده که با قلبشون سعی و تلاش میکنن به سمت مقام ابرار، که ابرار مقامی است که پیامبر خدا توفنی دعاش اینه: توفنی مع الابرار، خدای منو با ابرار بمیران. خب یه صلوات بفرستین، همه بلنشین بیا جلو، اینجا رو پر بکنین، عقب همه بیان جلو، بیان جلو همه هاشو. بفرمایید تا میشه بیا جلو، آقایون وسط کسی نمونه. خب یه صلوات دیگه هم خط بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد. پس وقتی که این قلب میخواد سعی بکنه، سرعت بگیره، احتیاج به خوراک داره، احتیاج به غذا داره، احتیاج به قوت داره. اون قوت چیه؟ اون خوراک چیه؟ فهمی هستش که از مصیبت پیدا میکنه. این خیلی مهمه. یه موقع هست شما الان میگن دشمن حمله کرد، بمبارون کرد، یا زلزله اومد، ولی به کسی صدمه نرسید، ساختمون صدمه بود، ما تکون نمیخوریم از شما. ولی یه موقع سلام میگن که نه، زدن اینجا رو 100 متر مرتب، 500 متر مرتب زدن، صدها نفر زیر آوارن. درک این که در 100 متری شما صدها نفر زیر آوار هستن، این اون خوراکی هستش که تو رو وادار میکنه در تحت اسم رحمان و رحیم پاشی تلاش بکنی بری اونا رو از اون وضعیت نجات بدی. ضمن این که نسبت به عامل این کارم شما کینه پیدا میکنی، کینه مقدس نسبت به جنایتها و فسادهایی که دارن انجام میدن. ما اگر درک درستی از جایگاه معصومین و مفاسد مترتب بر نبودن اونا در جامعه داشته باشیم و درک درستی از دشمن و مفاسدی که داره انجام میده داشته باشیم، اون موقع است که قلبمون قدرتمند میشه و به سمت مقام منتقم چیه؟ حرکت میکنه. این مقامی است که خدا برای ما طلبیده، مقام انتقام، تا بعد برسیم انشاءالله به مقام منتظر، مقام بالاتر هستش. بنابراین باید درک درستی از اون مصائب داشته باشی. من یه متن فوق‌العاده زیبا و جذابی رو انتخاب کردم براتون که کمتر هم متاسفانه مورد توجه هست، که در مفاتیح هست و اسمش از زیارت جامعه ائمه مؤمنین، جز زیارت‌های جامعه است. جامعه یعنی ما 5 تا زیارت داریم، جامعه یعنی که جمع ائمه رو ما زیارت میکنیم، با هم زیارت میکنیم همشون رو، زیارت امام خاصی نیست. من از همون اول زیارت میخونم تا شما متوجه باشید عمق فاجعه چیه. یعنی ما داریم کیا رو از دست داریم؟ الان وسط جمعیت ما نیستن. ما از چه کسی ارتباطمون باهاش چیه؟ قطع. السلام علیکم ائمه المؤمنین. ببین کلمه شاید الان خیلی ساده از کنارش رسید، ولی اینا امامان مؤمنین بودن. یعنی ائمه ای هستن که تنها انسانهای به درد بخور کره زمین رو رو میوه ها کار میکنن. والعصر ان الانسان لفی خسر. تمام این 8 میلیارد دچار خسرانن الا الذین آمنو. فقط مؤمنین هستن که میوه میشن و حیات انسانی پیدا میکنن. فقط مؤمنین. اینا امام اینجور افراد هستن. یعنی امامایی که امام افرادی هستن که حیات حقیقی دارن، زندن و به سمت ابدیت میتونن حرکت بکنن، میتونن تولد سالم داشته باشن. و سادت المتقین، اینا سید و بزرگ اهل تقوا هستن، یعنی درجهشون بالاتر از مؤمنین هست متقین. و کبرا الصدیقین، بزرگان صدیقین هستن. ببینید ما کیا رو از دست دادیم و کیا رو الان ما بهشون دسترسی نداریم به این راحتی. توی کره زمین از اینا محرومه. و امرا از صالحین، اینها امیران صالحین هستن. دقت کنید که فاجعه چقدر وحشتناکه. ما این رو نداریم الان وسطمون، ما محرومیم از اینا. و قادت المحسنین، و رهبران محسنین هستن اینها. و اعلام المهتدین، خب اینا علمداران کسانی هستن که میخوان هدایت بشن. یعنی وقتی که اینا تو جامعه هستن آدم خیالش راحته. برای همین هم در روایت داریم وقتی یه عالم میمیره ازا مات العالم سلم فی الاسلام سلمتون لا یسد دوها شد. الان جای آیه خوشفخت رو کی میگیره؟ جای آیه بهجت رو کی میگیره؟ جای آیه حقشناس رو کی میگیره؟ بزرگانی که از بین ما رفتن الان کسی جای اینا رو نتونست. جای آیه حسنزاده رو کی گرفته؟ نه سلمه وارد میشه در اسلام. اینا هر کدومشون وقتی بودن یه علم بودن که یه کوه بودن، از اوتاد بودن که مردم به اینا مراجعه میکردن. در جاهای مختلف کشور مردم این پناهگاه ها رو داشتن، این بزرگان رو داشتن، این حجت ها رو داشتن، علم های هدایت رو داشتن. حالا شما نگاه کنید وقتی میگه اعلام المهتدین یعنی اینا علم های طالبان هدایت هستند که الان نیستن تو جامعه. الان هم خودشون محرومن از بودن در جامعه، هم جامعه از ارتباط با اینها محرومه. خب این برای خیلی ها سردرگمی گمراهی میاره. اگه الان امام زنده بود بسیاری از افرادی که شما میبینید فاسقن، فاجرن، غافلن، دیگه اونا نبودن. اینا تکلیفشون معلوم بود. آقا ظهور بکنه انشالله میلیارد ها انسان هدایت میشن، مثلا تکلیف خودشونو میدونن. از تمام اقوام، تمام ملل، تمام ادیان میان دور امام قرار میگیرن. حالا نیست این فاجعه رو شما دقت کنید، برای کسی که خودش در حزب رحمت هست، خودش میفهمه روح خداست، خانم و آقا نیست، بچه کره زمین نیست، خودشو در محدوده زمین معنا نمیکنه و میدونه از اون خاندانه و خودشم از همون خاندانه اومده روی زمین، همون مأموریتی که اونا دارن ما هم داریم، ما با خاندانمون اومدیم روی زمین، روی زمین مأموریتایی داریم. این فقط امامان ما نیستند که وارث آدم و نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و پیامبرن، بلکه خود ما هم مثل همون خاندان خودمون همون وراثت رو داریم، همون ارث به ما هم رسیده، ارث جهاد، ارث انتقام، ارث این که ما باید هدایت و رحمانیت و رحیمیت رو در جامعه جهانی گسترش بدیم، زمینه سلطنت موعود جهانی رو فراهم بکنیم. این ارث به همه ما رسیده. اگه کسی خودش رو وارث اهل بیت بدونه، این خیلی شرافته که یک کسی خودش این احساس رو بکنه که من این وراثت به هم رسیده، من الان این ارث به هم رسیده، از مادرم فاطمه زهرا، از آبا و اجداد طاهرینم به هم رسیده. باز خواهش میکنم عزیزان این طرف جا خالیه، تا میشه باز بلند شن عزیزان یه صلوات بفرستن بیان جلوتر که جا باز بشه بر کسانی که میان. اینجا ها رو پر کنید، این بقلا رو پر کنید. بفرمایید، خواهش میکنم. این بقلا خالی هست، اینجا ها رو بفرمایید. بفرمایید. خب و انوار العارفین، یعنی عارفین دیگه اوج یه جامعه هستن، اونهایی که به مقام عرفان و عرفت میرسن، میگه اینها نور عارفین هستن و ورثت الانبیا، یعنی هرچی خوبان همه دارن اینها تنها دارن، و صفت الاوسیا، آره اینا خاصان اوسیا خاص الهی هستن، و صفه خاص خاصان از اوسیا هستن. خب و شموس الاتقیا، اینها خورشید اهل تقوا هستند، و بدور الخلفا، و ماه تابان خلفا هستند. ما کیا رو داریم از دست دادیم و باید انتقام چی رو بگیریم؟ عمق فاجعه رو باید دقت بکنید که ما اینا الان وسط جامعه ما نیستن، اینا الان تو جامعه نیستن. و عباد الرحمن، اون اوج عبودیت. و عباد که میگیم، یه وقتی میگیم عبد یعنی شبیه ترین آدم به خداوند. مثل این که بگید که اینا همه شاگردای استاد فلانی هستن، مربی یا مربی در نظر بگیرید، مربی بزرگ تو جامعه بگید اینا شاگرداشن، یعنی اینا بهش چی هستن؟ تماشاچی نیستن اینا، اینا شبیهن اون کمالات استاد و هر کدوم به مراتبی چیه دارن. وقتی میگیم عباد الرحمن یعنی اینا شبیه ترین انسان ها به رحمان هستن. اونم چی؟ رحمان. توجه بفرمایید که مربی اسم اصلیش چیه؟ بله، رحمانه. و تو باید در باشگاه انسانیت به این دو اسم برسی، رحمانیت و چی؟ رحیمیت. اصلا میزان رشدت به این دوتاست دیگه، به این دو اسمه، رحمانیت و رحیمیت. اینجاست که عزاداری میاد سراغ آدم. آدمی که رحمان و رحیمه عزادار میشه، متنفر میشه از جلوه هایی که رحمانیت و رحیمیت درشون نیست. حسادت، تنگ نظری، فضولی، تجاوز، چشم و همچشمی، کینه است، جنگ، فساد، آدم کشیه. ببینید اینا هیچ کدوم با جلوه های رحمانی سازگار نیست. و انسانی که شبیه ائمه است از همه این جلوه ها متنفره در زندگی خودش، خودش اصلا به این سمت نمیره و متنفر از که تو جامعهش یه همچین چیزایی باشه. خب و شرکا القرآن، اوه 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 اینو دقت کنی، شریک القرآن، اینا شریک قرآن هستن. توجه کنید، یعنی همه علم خدا دست اینا هست، خزان الله هستن، خزان علم خدا به خزان الله هست. ما میکیا رو نداریم الان. وقتی که شما شریک القرآن رو تو جامعه نداشتید، قرآن رو دیگه نمیفهمیدش. براتون فقط یه جلد مقدسی هست که حالا باید برید ببینید که آدمای دیگه چجوری اینو توضیحش دادن، تفسیرش کردن. اصلش دستتون نیست. اون مفسر اصلی قرآن ناطق رو تو دیگه نداری. و منهج ایمان، این راه روشن ایمان هستن اینها. الان اینو ما نداریم، ما گیجی داریم، گنگی داریم در تفسیر این که اسلام چیه، ایمان چیه. خیلی وقتا اختلاف ایجاد میشه و بین بزرگان و علمامون هم اختلاف میشه، چه برسه بین کی؟ بقیه مردم. و معادن الحقائق، معدن همه حقایق اینها هستن. این عمق فاجعه رو دقت کنیم، ما تک تک اینا رو از دست دادیم. هیچ کدوم این الان دست ما نیست، در دسترس ما نیست. اگه کسی طالب رسیدن به رحمان و رحیم باشه، یه کسی بود انسانیش بلوغ پیدا کرده باشه که میخواد این مسیر رو طی کنه، نه اینکه مثلا یه خانم آقای مسلمانه که حالا از ائمه مثلا چی میفهمه، میگه این آدم مقدسی هستن، ولی خب مثلا توقعمون هم این است پول بهمون بدن، شفا بدن، زن بدن، شوهر بدن، مشکلات زندگیمون رو حل کنن. خود شخص سلوک نداره اصلا. ائمه هم که دوست داره، برای همین کارا دوست داره، برای همین چیزا. نه، آدمی که آدمه و بلوغ انسانی داره، این عزادار همه این اسماه، میفهمه که من حقم چی بوده و حالا الان به کجا افتادم. ما الان در نازل ترین وضعیت، فقیر ترین وضعیت کره زمین داریم زندگی، در گدای ترین مرحله تاریخ داریم زندگی. یعنی چی نداریم ما؟ هیچ کدوم اینا وسط ما نیستن اصلا. ببینید چه نعمتهای خدا داده، اینا چقدر ابعاد وجودی دارن که اگه بیاد ببین چه مسائلی اتفاق میفته رو کره زمین. یه دونشون باشه ببین چه کار میکنه. معادن الحقائق، معدن حقیقت. ما وقتی که با علما سر و کار داریم، علما به اندازه فهم خودشون، رشد خودشون، درک خودشون به ما اطلاعاتی میدن. اما شما وقتی که با معصوم سر و کار دارید، متن حقیقت رو دریافت میکنید. یعنی مرتبت اون عالم دیگه نیست، چون دیگه از اون عالم که تو بالا نمیزنی که، اون داره با عمق وجودش به تو چیزی رو میگه. با عمق وجودش نه، خب خیلی من با عمق وجودش داره به تو چیزی، به اندازه فهم خودش. عرفا، بزرگان، علما، اولیای الهی. ولی تو وقتی با امام حرف میزنی، یعنی با کلام امام آشنا میشی، با متن حقیقت آشنا میشه. برای همین من ترجیح دادم به جایی که مثل همیشه عمرم که ترجیح دادم به جایی که حرف خودم رو بزنم، سعی کردم که متن حقیقی دین رو، یعنی وفادار به متن قرآن و روایت باشیم، که اون چیزی که گیر شما میاد متن حقیقت باشه، نه حرفای ما. این نه، اونی که متن حقیقته، اینا الان داریم ما متن حقیقت رو میخونیم تو این زیارت، یعنی داریم میفهمیم که امام کیه، اوجش رو داریم میخونیم. معادن الحقایق، اینا معدن حقیقت هم ما اینو از دست دادیم. و شفعاء الخلائق، شفیعان خلق هستن اینا، اینا شفیع. و رحمت الله و برکات، خب سلام دادیم بهشون دیگه، سلام هم میدیم خدمتشون. حالا دقت کنید، باز بریم سمت عمق بیشتر فاجعه رو دقت کنید. اشهد و انکم، من شهادت میدم که شما کی هستید؟ ابواب الله، شما باب ورود به خدا هستید، باب وصال به خدا هستید. ما الان اینا رو نداریم، اینجوری سخت بهشون دسترسی داریم، سخت بهشون دسترسی داریم. کلماتشون رو باید بفهمیم، بعد نمیدونم تطبیق دادنش، مسائلش اینا. اما وقتی که یک کسی باب الله در اختیارشه، تو میری خدمت امام، به امام میگی آقا سلام، سلام، من وضعیتم اینه، اون تو رو همون لحظه وارد میکنه به ورود، وارد میکنه مسیر خداوند تبارک و تعالی، همون لحظه متصل میکنه تو رو به خداوند، همون لحظه. باب الله، ببینید ما عمق فاجعه رو دقت کنیم که کیا الان بین ما نیستن و ما چه مصائبی رو داریم تحمل میکنیم، اگه برای اون مهم باشه. و مفاتیح و رحمته، کلیدهای رحمت خدا، چون ما برای چی آفریده شدیم؟ رحمانیت و رحیمیت، قرار مقام مربیمون برسیم. کلید دست ایناست، اینا خودشون کلیدن، کلیدهای رحمت الهی هست. خب اگه شما هر چقدر اتصال به این 14 معصوم داشته باشید، به خصوص به امام حی خودتون، به کلید نزدیک تر هستید، دسترسی دارید به باب الله و کلید رحمت. پس خواهش میکنم خوب دقت کنید، این مسئله که دارم میگم مقوله فکری نیست که بشینید شما الان منبر منو یاد بگیرید بگید آها ما اینو، نه، این شدنه، یعنی قلب باید را بیفته، شما قلبتون باید به سمت اون کلید حرکت کنه، به سمت در حرکت بکنه. تا حرکت قلبی صورت نگیره، شما هی هم بیاید حرکت مغزی اینجا انجام بدید، درست عبادته، خودش بهشته، خودش عبادته، خودش مغفرته، خود همین که انسان بیاد به جا بشینه یاد بگیره بشنوه، خودش خیلی قرب داره. ولی مهم اینه که ما قلبمون به جریان بیفته، همونطور که امیرالمومنین علیه السلام فرمود جعلنا الله و ایاکم من یسعى بقلبه الی منازل الابرار. این قلب، ما با قلبمون به راه بیفتیم، حرکت بکنیم، واقعا به منزل برسیم، به سمت منازل و درجات حرکت بکنیم. و مقالید المغفرته، اینا کلیدهای، وسیله های مغفرت الهی هستن، وسیله های مغفرت هستن. وقتی بین شما باشه، تو کوچکترین اتصال مغفرت شامل حالت میشه، در کوچکترین حال. خدا رحمت کنه مرحوم عاشق جواد آقای انصاری رو، یه جوانی رفت گفت آقا من یه معضل بزرگ اخلاقی خیلی وحشتناک دارم. حالا ما چجوری پیش کی بریم اینا رو حل بکنیم؟ آیه شیخ جواد آقا یه نگاه بهش کرد، حل شد. آنان که به نظر خاک را کیمیا کنن، همین بهش یه نگاه کرد حل شد. ما رو دست دادیم، ما رو نداریم. یه عمق فاجعه اینه، اینا وسیله مغفرت هستن. بری سمتش یه لبخند بهت بزنه، یه لبخند بهش بزنی، دستش رو بذار رو سرت، یه نگاه بهت بکنه، میبینی که یه دفعه از یه جا به یه جای دیگه حرکت. امام زمان علیه السلام با مرحوم کربلای کاظم چیکار کرد؟ مرحوم کربلای کاظم، امام یه اشاره کرد به قلبش، شد حافظ کل قرآن. تمام. رو شاگردم و تحویل گرفتم که این رو به مقام تجرد برسونمش. گفتم که خب حالا بعد رو شاگردم کار کردم. اونم واقعا اهل عمل بود، مثل ماها نیستن اینا که فقط بشنون یا اصلا نشنون، بزرگ داشته باشن و نشنون. نه، اونا اهل عمل بودن، یعنی واقعا جدیت داشتن در شدن، نه اینکه ما هم مثلا هر کدوم میخوایم یه چیزی بفهمیم 20 سال طول میکشه بفهمیمش. ما چقدر اون میکنیم. اون شاگردم سفت و سخت همه کاراشو کرد و رسید به جایی که به مقام تجرد باید میرسه، یعنی ورود میکرد به عالم غیب، به ملکوت. گفت خالا حیفه، حالا که من تا رو تا اینجا رسوندم، اینو بذار استادم تو رو این کار رو بکنه. گفت بردم خدمت استاد، گفتم ایشون آماده است. اون استاد مرحوم شیخ جواد آقا ملکی تبریزی آماده است. خب این که کاری نداره، بیا. یه اشاره کرد و یه اشاره کرد، شخص ورود کرد به اون عالم. ما چی از دست دادیم؟ ما چجوری زندگی میکنیم؟ ما چه خسارتی داریم میپردازیم الان؟ اینا اگه بین ما باشن، مسیری که قراره 60 سال طول بکشه که طی بکنیم، یه سال طی میکنیم میره به کاش. نبودن اینا خیلی فاجعه است. شما تا اینو نفهمی نمیتونی منتقم باشی، نمیتونی عزادار حقیقی باشی. فقط میای گریه میکنی برای اون سال، نمیدونم تشنه شد اون شب، نمیدونم کی سیلی زد، کی نمیدونم شمشیر زد، کی نمیدونم تشنه شد، کی نمیدونم سرشو بریدن. اینا خیلی قشنگه، اینا خیلی ارزشمنده، خودش مقام اینها. ولی اونا نیومدن که ما بشینیم راجع به اونا صحبت کنیم، اونا اومدن که ما این حقایق رو بفهمیم و خودمون طی تاریخ بکنیم به مقام اینها برسیم. مقام منتقم مقام بزرگیه. این مقام منتقم، چه انتقام سارک چه انتقام ساری، هر دوش تو رو به معیت به صاحب الزمان میرسون. یعنی اگه به منتقم رسیدی حتما معیت داری با منتقم، یعنی حتما به صاحب الزمان میرسی، حتما نائل میشی. و صحائب و رزوانه، به به، اینها ابرهای رضای الهی هستند، رضایت الهی. خدا میگه هیچ چیزی برای من قشنگ، برای بندم قشنگتر از این نیست که من ازش راضی باشم. و رضوان من الله اکبر، از بهش بالاتره. تو بهشتم خدا بهشتیا میگه، میگه خیلی حال میکنید ها، میگه آره خیلی خوش میگذره. خدا میگه از این بالاترم هست، از این بالاترم هست. چیه؟ میگه رضوان من الله اکبر. امام وسیله است که تو رو به رضوان خدا میرسونه. امام یه کاری میکنه که تو به رضوان برسی. خوش به حال یه کسی که امام زمان ازش راضی باشه، دیگه با من تو راضیم، من از تو راضیم. مادرمون فاطمه زهرا بگه مادر من تو راضیم. من تو راضیم. و مصابیح و جنانه، چراغ‌های بهشت. ببینید خب چیا رو ما از دست دادیم و الان وسط ما نیستن. مصابیح و جنانه یعنی بهشت رو بهت نشون میدن، نه که بگن راه نمایید میکنیم برو بهشت، نه، از همینجا میگن بیاین بهشت ببینش. نگاه کن امام حسین چیکار کرد شب عاشورا؟ به اصحابش گفت نگاه کنید مقاماتتون رو ببینید تو بهشت. این شهید بزرگوار به حاج احمد چی میگه؟ احمد بیا، احمد بیا اینجا ببین چه خبره اینجا. احمد پاشو بیا. دیدی دیگه صداش اصل صداش هم پخش میکنه دیگه، تو بیسیم ضبط شده. مقام معظم رهبری با یه حسرتی از این صحنه تعریف میکنه. احمد پاشو بیا، بیا اینجا ببین چه خبره اینجا. و ما بارها در جبهه اینا برای ما پیش اومد که بچه ها همه چیزو میدیدن، همه چیزو میدیدن. برکت اهل بیت، یعنی میدیدن و میرفتن. اون اصلا میدومین دیگه نمیدید، اون اصلا میدومین نمیدید. اصلا هیچ، اون یه چیز دیگه داشت میدید، ما فهمیدیم میدومینه، اون اصلا اینو نمیبینه اون صحنه. و حملت و فرقانه، حاملین قرآن هستن، اونم با چی؟ قرآنی که با این اسمشو داره میگه فرقان، یعنی تفریق بین حق و باطل. شخصیت امام یعنی این، یعنی تو وقتی بهش متصلی میدونی حق بهت میگه و تو رو از باطل جدا میکنه. حرفش خصل الخطابه. دیگه تردید تو دلت نیست. حاملین فرقان هستن. آخه این همه ی حقیقت. هرچند یه عده اینقدر کور بودن که وقتی اینا هم بینشون بودن اون زمان همینا 13 تا کشته شدن، اینا اینقدر کور بودن که نفهمیدن اینا حاملین فرقان هستن. یه عوضی لاتی هم یه حرفی میزد میگفتن خب شاید اون راست بگه. اینجوری بودش. و خزنت و علمه، خازنان علم خدا، یعنی حد اقل این 8-7 تخصص. امام دستمو نگاه کنید، امام یه موقعی که میخواست بگه همه علم و همه آسمان و زمین دست ما هستن، ببین انگشت بزرگم رو در نیاوردم، کوچیک‌تر رو در آوردم. حضرت فرمود همه عالم تو مشت من اینجوریه، یعنی این همه است، مشت من بزرگتر از اون همه است. دقت کن دیگه، همش همینه که کف دست منه، این خیلی بزرگتر از اینه. ببین ما کیا رو از دست دادیم و کیا الان وسط ما نیستن. محرومیت اینه که روح انتقام میاد. اگه کسی بفهمه که الان داره چه فاجعه‌ای داره تحمل میکنه بشریت، 8 میلیارد بچه های امام زمان، بچه های حضرت زهرا، اون موقع است که جگرش آب میشه و روح انتقام میاد توش که آخه یه مش صهیونیست مستکبره، یه مش وحشی آدم خور مزاحم ظهور امام هستن. من باید این رو نابود بکنم. و حفظت و سره، اینا دیگه توی زیارت جامعه کبیره توضیح دادم. حفظت سر الله، دیگه برنگردم به همون بحثا که اکثر شما هم تو جامعه کبیره بودید، حافظین سر خدا، اسرار الهی. این حافظین اسرار الهی ما را میرسونن. یه موقعی آدمای زیرک دور امیرالمومنین رو میگرفتن، مثلا سلمان بود، مقداد بود، ابوذر بود، میگو برو به امیرالمومنین بگو از اون سر را، از اون را یه چیزی بگو. یه جاهای ائمه به عشق اصحابشون سر میگفتن. شما حدیث نورانیت امیرالمومنین ببینید، حدیث نورانیت امیرالمومنین خیلی عظمت داره، ولی این حضرت داره هر کسی نگفت. جامعه کبیره از اسرار هر کسی نمیفهمدش. حتی همین حدیث که الان که داریم میخونیم، جامعه امیرالمومنین، جامعه ائمه و محبت و وحیه، ماشاءالله محل وحی الهی است که خدا انتخاب کرده که به اینها وحی بفرسته. و اندکم امانات و نبوه، تمام امانات انبیا و نبوت در اختیار شماست. و وداع و رساله، ودیعه های اسرار رسالت همه دست شما هاست، همه چیز ظاهری و باطنی. با باطنش که نمیفهمیم، ظاهرش میگیم که خب آقا میگه من اومدم عصای موسی رو با خودم بیارم، اومدم تابوت رو با خودم بیارم، همه چی دست من هست، همه چی دست خود. انتم امنا الله، خدا به شما رو امین خودش دونسته، امین خدا، امین خدا. و احباؤه، شما هستید که قلباتون جایگاه عشق خداست، محبت. آدم ها قیمتشون یادتون نره، بعدا راجع به این باید صحبت بکنیم. آدم ها قیمتشون به میزان حبی هست که در دلشون نسبت به الله و خانواده آسمان. هی دنبال عمل نباشید، این الان چیکار کنم، الان چی بگم، چیز بخونم، نه، یه کاری کنی عشق بره بالا، مدیریت این عشق رو انجام بده. یه موقع است میبینی خیلی ها به اندازه ما هم اصلا این کاری که ما میکنیم نمیکنن، ولی عشقشون خیلی خیلی عاشق، خیلی محبت دارن تو دلشون. و عباده و اصفیاءه، ماشاءالله بندگان خاصش، برگزیدگان ویژه خدا، انصار و توحیده. خدا کنه ما هم اینجوری باشیم، به ما هم یه همچین حرفایی بزنن، یاران توحید الهی. و ارکان و تمجیده، اون ارکان حریم مجد و عظمت الهی. و دعاته الی کتبه، و شما دعوت کننده مردم هستید به کتاب های الهی. و حرست و خلائقه، ببینید اینا ما مشکل داریم الان دیگه، حافظان بندگان خدا، حرست و خلائق. ما الان آسیب زیاد میپذیریم، ما مثل آدمایی هستیم که تو جنگل ولی، مثل بچه‌ای که تو جنگل ولی حارس هم نداره، باتلاق تهدیدش میکنه، مار تهدیدش میکنه، تمساح تهدیدش میکنه، شیر و پلنگ تهدیدش میکنن، مارها تهدیدش میکنه، وسط جنگل گیریم، ما آسیب داریم میبینیم هممون. یه ذره حالمون خوبه، 400 حالمون بده، 400 حالمون خوبه، چند روز میافتیم. ولی وقتی که امام هست داستان خیلی فرق. بچه ها دیده چقدر حال میکنن، تا یه چیزی حارس دارن، پدر مادر هست بالا سرشون، حفاظت میکنه ازش. هر اصلا اینا خیلی دقیق این کلمات انتخاب شده، اینا نباید بمونه توی مفاتی لای این کاغذ ها بمونه، اینا باید بیاد تو جز مقامات ما بشه، ما باید اینا بفهمیم تا بتونیم ایشالای عزادار حقیقی باشیم. و حفظت و ودائعه، شما نگهبان حافظان ودایه ودیعه های الهی هستید، امانات الهی هستید. چه اینا هر کدوم بحث داره دیگه. لا یسبقکم ثناء الملائکه فی الاخلاص و الخشوع، ثناء فرشته ها در اخلاص و خشوع به شما نمیرسه. خداوند ببین فرشته ها رو تمجید میکنه در خضوع و خشوع نسبت به خداوند. پس دقت کنید، خضوع و خشوع خیلی مقام بزرگیه که انسان پیدا بکنه به حق تعالی. این معرفت میخواد که انسان بفهمه رکوع یعنی چی، سجده یعنی چی، خضوع و خشوع در مقابل خدا از روی معرفت ها، نه رو نفهمی، از روی معرفت یعنی چی. لا اینا خیلی کار داره هر کدومشون. لا یزاد دکم زبتهالن و خضوعن، هیچ صاحب ابتهال و خضوعی نمیتونه با شما برابری بکنه، مقابل شما نمیتونه بود. در مقام تضرع و خضوع در درگاه الهی، ابتهال و گریه هیچ که به شما ها نمیرسه. دقت کنید ما رو بخوام به کجا ببرن ها. پس قدر این مجالس رو بدون که میایی اینجا میشینی گریه میکنی، روش سینه خودت میزنی، به رون خودت میزنی، به سر و صورت خودت میزنی، قدر این مجالس رو بدون. نمیتونی شما یه مجلس معادل این مجالس اهل بیت، معادل این حیات برای انسان سازی پیدا بکنید. نمیتونید. تمام اولیاء الهی، هر کس، مجاهدین، بزرگان به هر جا رسیدن از همین مجلس، از هیئت رسیدن. چرا؟ چون هیئت فرصت چی به تو میده؟ فرصت عالی ترین درجات رشد میده. فرصت میده به تو که قلبت باز بشه و با قلبت به ابتهال و گریه و خضوع و دلسوزی و اشک و آه بیفتی. قدر هیئت رو بدونیم ما. قدر رو این اصلا خیلی عظمت داره فهمش. یه خط که دو خط مونده من برسونم خودمو به سر مطلب که انشالله بذاریم برای جلسه بعد. ما قرار شد یه 7-8-10 شبی ماه رمضان فقط همین این زیارت رو با هم کار بکنیم دیگه انشالله. یعنی همین هیئتمون برقرار باشه ماه رمضان، همینجا توی اعلامم میکنن، یه 7-8-10 شبی همه دور هم جمع باشیم به یه چیزی، لااقل این زیارت، اقلا یه فهمی از این زیارت انشالله برسیم. انا یعنی کجا فرشته ها و کسی میتونه توی گریه، توی ابتهال به عشق الهی، به درگاه الهی به شما ها برسه. اونا درکی که از خدا داشتن با ماها بی نهایت متفاوت. یه کسی مثل پیغمبر فرماید ما عرفناک حق معرفتک و ما عبدناک حق عبادتک. ما اصلا اونجوری که شایسته بود تو رو شناختیم خدایا، نه اونجوری که شایسته بود عبادت تو کردیم. این عجز پیغمبر. ما چی میفهمن از بی نهایت؟ ما ها خیلی کوچولو، ما خدامونم اندازه خودمونه، خدامون اندازه خودمونه. خدایی که بی نهایته یعنی چی؟ اللهی که حقیقت بی نهایته یعنی چی؟ حالا این رسیدیم به یه جایی که ان شاءالله جلسه بعد باید در موردش توضیح بدیم، چون خیلی اوج داره این کلام. نمیخوام به قول شماها شهید بشه تو زیق وقت. ولکم القلوب التي تولى الله به به ریاضت ها بالخوف و رجا. شما یه دلایی دارید که خود خدا مستقیم مسئولیت تربیتش رو به عهده گرفت. مسئولیت چیه قلبتون و ریاضت قلب شما رو؟ با چی؟ با خوف و رجا خیلی حرف داره، خدا خودش به عهده گرفته که قلب شما رو با خوف و رجا ریاضت بده قلباتون رو. قلب اگر ریاضت نکشه صاف نمیشه، خالص نمیشه، اوج نمیگیره. خوش به حال کسی که ریاضتش از مقوله های جمادی گیاهی حیوانی نباشه. خدا وقتی کسی دوست داشته باشه ریاضت جمادی بهش میده، ریاضت گیاهی بهش میده. ما رمزو ما ریاضت گیاهی داریم دیگه، درسته؟ میگه نخورید ها که به یه جایی برسید. ریاضت حیوانی داریم، یه وقتا ریاضت علمی داریم. ولی اول بس عرض کردم برای هر کس که دلی داره خوش به حال کسی که ریاضتش از همه اینا بالاتر، گریهش و مصائبش جنس آدم ها رو داره، جنس انسان رو داره، ریاضتش از نوع انسانیت. تو هیئت شما گریه هاتون از نوع دنیا نیست دیگه، خدا نکرده ممکنه نفر انگیزه دنیایی داشته باشه، ولی گریه ها از جنس رحمانیت و رحیمیت، گریه ها از جنس انسانیته. این ریاضت یه چیز دیگه است که انسان قلبش عزادار، مورد عزاداری. اون مصیبتی که دیگه دل و آتیش میزنه خیلی مهمه. تو برای چی گریه میکنی؟ برای چی جیغت در میاد؟ قیمت همه آدم و همینه ها یادتون نره. برای هر چی که جیغت در میاد، گریت در میاد، میسوزی، آهت در میاد، لیاقتت هم همونه، قیمتت هم همونه. ببین برای چی قصه میخوری، برای چی جیغت در میاد، برای چی میسوزی. میگه آره خیلی سوختم، حالم گرفته شد. حالا این همه مسائلی که من از اول گفتم، اینا اون چیزه که شما دلتون براش بسوزه. نبودن این همه فضیلت ها در جامعه، اگه کسی دلش با اینا سوخت یا چیز دیگه است. و خدا هم میدونه ما حق بازی نمیتونیم کنیم. علیه السلام فرمود سل القلوب عن المودات فانها شواهد لا تقبل الرشد. هر وقت میخواید راجع به یه عشق، یه محبت اطمینان پیدا بکنید، هر چی که میخواید بدونید، محبت های جمادی، گیاهی، حیوانی، عقلی، فوق عقلی، حضرت میگه یه آینه هست که تو وجودتون دروغ نمیگه به شما. اون چیه؟ قلبتونه. میگه راجع به عشقا از قلبا سوال کنید، شاهدایی هستن که رشوه پذیرم نیستن. یه نمیتونی به خودت دروغ بگی که من فلانی خوشم میاد ازش یا بدم میاد ازش. دروغ نمیتونی بگی، خود قلب میگه بهت. میدونی؟ خود قلبت خبر میده. حالا خدا اگه به قلبتو نگاه کردی، تو نوع قصه هات یواش یواش دیگه از جمادی، گیاهی، حیوانی، عقلی اومده بیرون، نوع حرص و جوشات، نوع اشکات، نوع عصبانیتات، اگه خدا ببینه قلبتو عزادار حقیقیه، ها، مصیبت رو فهمیده ماجرای مصیبت چه، اون موقع است که تو به مقام منتقم میرسی. میگه خدایا من میخوام انتقام چیزی رو بگیرم که 8 میلیارد انسان براش قصه هم نخوردن، اصلا نفهمیدنش چیه. من میفهمم چیه، من منتقم اونم. خوش به حال یه نفری که وجودش از این کینه مقدس انسانی، رحمانی و رحیمی پر بشه. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم همه با هم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.